مردم است تا به خدا، دل مردم همیشه دریایی، مرد این راه بی نهایت باش، مرد این راه بی نهایت باش، تا زمان نبرد آخر ما، سنگر خدمت است سنگر ما، چی شود روزگار دیدن او، عشق در مرها زیاد شود، نوبت آخرین جهاد شود، میگم آن موسم رسیدن او، میگم آن موسم رسیدن او.
بله، به شکوه اقتدار خوش آمدین. خواستم بهتون بگم که ببینید 30035 شماره پیامکی ما هستش و قرار شد که شما ما یه سوالی رو طرح کردیم، گفتیم که یادآوری به این که چه عزیزانی رو ما از دست دادیم و اینکه نام یه سری شهیدها رو بیاریم، شهیدایی که حالا توی این مدت بودن، و امیدوارم که تعداد پیامک‌ها زیاد باشه که ما بتونیم نام همه شهدای عزیزمون رو ببریم و قراره که شما به ما پیامک کنید، مزین بشه برنامه ما به نام شهدای عزیزمون. بله، فرستنده عزیزمون 0919 چهار رقم آخرشون 2689 هستش که نوشتن که من امروز هم مثل هر روز دنبال راه برادر شهیدم سیروس مهدی خانلو هستم و ای کاش میشد تنم را فدای راه اسلام و رهبر و کشور عزیزم ایران کنم. با تشکر فراوان از برنامه خوبتون، آقای حسین از زنجان. درود بر شما آقای حسین. بله، دوست عزیز دیگه ای 0917 چهار رقم آخر 4711، سلام، من یادی میکنم از شهید مظلوم سردار حاجی زاده آقای سنایی از یاسوج. درود بر شما آقای سنایی. در این لحظه فرهنگ سرای گفتگو رو بشنویم از برنامه ما شکوه اقتدار.
ارزش‌های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت.
جایی که اندیشه ها به هم میرسند، باورها به چالش کشیده میشوند و دریچه نو به سوی فهم باز میشوند.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی اینچنین نمی نهاد.
فرهنگ هویت یک ملت.
ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده.
فرهنگ سرای گفتگو. به نام خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین، الهی به امید خودت نه به امید خلق روزگار، درود و مهر به شما شنوندگان جان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. موسیقی بنده حسین کربلایی طاهر با افتخار و فروتنی بار دیگر در پیشگاه شما حاضر شدم و قرار هستش که در این قسمت هم میزبان شما باشم در فرهنگ سرای گفتگو، که در هر اتاقش یک ماجرای فرهنگی، یک دغدغه و یک چالش دنیای فرهنگ و هنر رو با شما در میون میذاریم و با کارشناسان محترممون پیرامونشون به گفتگو میپردازیم. شما هم میتونید همراه ما باشید در فرهنگ سرای گفتگو از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 میتونید برای ما پیامک بفرستید و نظرتون رو پیرامون موضوعات ما با ما به اشتراک بذارید و یا با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید برامون پیام صوتی بذارید. اگر هم که دسترسی به رادیو ندارید یا میخواهید فرهنگ سرای گفتگو رو بعداً بشنوید، نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. در این بخش از فرهنگ سرای گفتگو قصد داریم پیرامون تأثیر برگزاری جشنواره‌های مثل جشنواره مد و لباس در حمایت از تولیدکنندگان این عرصه بپردازیم و این موضوع رو با کارشناس عزیزمون مورد نقد و بررسی قرار بدیم. به همین خاطر جناب آقای اصفهانی، بازرس محترم انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب کشور، الان پشت خط هستن. درود بر شما.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادت، خیلی ممنونم. نخستین سوالی که میخوام از شما بپرسم این هستش که این میزان هزینه‌های برگزاری یک جشنواره مد و لباس چقدره و واقعا این هزینه‌ها با فواید و حالا مزیت‌هایی که برای تولید کننده‌ها و اقتصاد کشور داره همخونی داره یا نه؟
اول تشکر کنم از بابت انتخاب این موضوع و پرداختن در حقیقت برنامه وزینتون به این موضوع. طی سال‌های گذشته خب نحوه پرداختن و هزینه کرد جشنواره‌های مختلف با روی کردی که برگزار کنندگان هر دوره داشتن متفاوت بوده، اما خب آنچه که سرجم و خروجی این موضوع هست این هستش که در موضوع فرهنگ خیلی نباید اقتصادی نگاه کرد و صرفه و فایده لحظه ایش رو در نظر گرفت و بایستی با نگاه کلان به موضوع نگاه کرد. در مجموع پرداختن به این موضوع رو به نظرم ارزش هزینه کردن داره و خب حالا هر دوره‌ای که برگزار شده فراخور حال برگزار کنندگان متفاوت بوده. اما نکته دومی که توی سوال شما بود مبتنی بر این که در حقیقت خروجی این چی هست، به نظر میرسه که یه حلقه واسطی باید این وسط اضافه بشه و اون هم در حقیقت ارتباط طراحان و تولید کنندگانه.
بله.
یعنی آنچه که زحمتی که کشیده میشه در معرفی مد جدید و طراحی های نو مبتنی بر حالا فرهنگ بومی محلی و ایرانی اسلامی، اینها بایستی قابلیت تحویل داده شدن به تولید کننده و مصرفی شدن این در حقیقت الگوها رو داشته باشه.
بله.
فکر میکنم که تو این زمینه تا سالهای گذشته ما خیلی توفیق زیادی نداشتیم و در حقیقت جشنواره برگزار شده، حین اجرا هم طرح‌های خوبی ارائه شده، اما اون واسطی که باید این رو تبدیل به محصول مصرفی در سطح مصرف عموم جامعه بکنه که این فرهنگ در حقیقت مصرف بشه توسط مردم، این اتفاق نیفتاده و جای خالیش هنوز احساس میشه.
خب حالا میخوام بدونم که معیار مشخص و قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی موفقیت یه جشنواره مثل جشنواره مد و لباس که در واقع یکی از رسالت‌های اصلیش حمایت از تولید کننده های داخلی وجود داره، که ما بیان بگیم آقا این با این معیارها و با این مترموم تونسته موفق بشه یا نه؟
واقعیتش اینه که خب چون موضوع کیفی هست خیلی در حقیقت مکانیزم مشخصی وجود نداره، یعنی نمیشود نمره دهی کرد. و اون چیزی که ما به عنوان خروجی الان خدمت شما بنده نظرم رو عرض کردم، ممکنه عزیزان دیگری نکات دیگری داشته باشن.
بله.
در حقیقت مثل خود موضوع کمی کیفیست دیگه، یعنی کاملا قابل احصا و شماره گذاری و نمره دهی نیست. اما خب ما سرجم کار رو وقتی میبینیم میتونیم متوجه این موضوع بشیم که ببینید ما بیایم بگیم که مثلا از هر جشنواره‌ای که برگزار شده است مثلا 5 آیتم از محصولات معرف شده در این جشنواره تولید انبوه شده و در اختیار عموم قرار گرفته، جامعه بهش اقبال کرده و مصرفی شده است. تقریبا میتونم بگم چه اتفاق نیفتاد، یعنی حتی ما واقعا 5 آیتم از هر در حقیقت جشنواره هم به پوشش جامعهمون اضافه نکردیم.
بله.
توی هر در حقیقت دوره هم بسته به سلیقه تیم برگزار کننده قسمت های اضافه و کم شده. مثلا بخش به نام پوشش تراز مثلا 1-2 سال بود، بعدن برداشته شد. میخوام بگم که عدم استمرار هم باعث میشه که در حقیقت این خروجی ها به نتیجه نرسه. من یه فکر میکنم اگر که حین برگزاری این جشنواره نمایشگاهی از آثار در حقیقت مصرفی در سطح جامعه هم به صورت همزمان در حقیقت برگزار بشه، شاید تولید کنندگان با مشاهده خروجی کار طراحان و بالعکس طراحان با مشاهده آنچه که به صورت عملی در بازار داره خرید و فروش میشه، فکر میکنم اینها در حقیقت کار همدیگر رو ببینن اتفاقات بهتری میفته. این دوره با توجه به اینکه بزرگوارانی که دستن در کار این کار هستن حالا سبقه کار وزارت صنایع و اینها دارن، من امیدوارم که یه خورده اوضاع از گذشته بهتر بشه.
یه نکته هم وجود داره، این هستش که واقعا ما وقتی که سری میزنیم به نمایشگاه مد و لباس، جشنواره مد و لباس و نگاه میکنیم آثار و کارهایی که اونجا هست و برای عموم و حالا برای بازدیدکننده ها به نمایش گذاشته میشه، واقعا قشنگه، یعنی عمومش رو می‌بینیم خیلی خوب و قشنگه، ولی واقعا آیا باید بشیم اینطور نگاه بکنیم که عموم جامعه، عموم مردم حاضر هستن که اون لباس ها رو که طراحی خیلی خاص و قشنگی هم داره توی کوچه و خیابون بپوشن؟ میدونی من احساس میکنم که ما باید پیشتر از این یک فرهنگ سازی انجام بدیم، یعنی بیان بگیم که آقا مثلا یک چنین لباسی که خب ایرانی اسلامی است و طرح خاص خودش رو داره، پوشیدن این لباس در انظار عمومی شما رو خیلی تو چش نمیکنه، مثلا خیلی متفاوت به نظر بیاد. این فرهنگ سازی باید بشه آقا بیایم از اینا استفاده بکنیم. ما توی این فرهنگ سازیه که باید قبل از واقعا برگزاری این جشنواره ها باشه چقدر تونستیم موفق عمل بکنیم؟
خب متاسفانه خیلی عمل کرده خوبی نبوده و آنچه که وجود داره اینه که طرح‌ها و آثار ارائه شده بایستی کاربردی باشه. ما متاسفانه این جای خالی این رو داریم، یعنی گاهن طرح‌هایی که حتی عنوان میگیرند و جوایز دریافت میکنند قابلیت مصرف و کاربرد رو در جامعه واقعا ندارن.
دقیقا.
و فقط کارهای خاصی هستن.
بله.
یک طراحی خاصه ولی غیر کاربردی.
بله.
ما گاهن شاهد هستیم که بعضی از تولید کنندگان بسته به نیاز سنجی که از ارتباط مستقیم با مصرف کننده به دست میارن به صورت کاملا غیر علمی ولی کاربردی طرحهایی رو در میارن و در بازار پاسخ میگیره، نیاز کاربردی مردم رو رفع میکنه که شاید توی جشنواره هیچ وقت جایزه نگیره ولی محصولی کاربردی و رفع نیاز مردم رو میکنه.
بله بله.
یعنی در حقیقت ما یه دوگانه طراحی خاص جذاب و قشنگی داریم در مقابل طراحی کاربردی. من خودم معتقدم که تولید کنندگان ما تو عرصه ارائه کارهای کاربردی از طراحان ما کمی هم جلوترن.
بله.
دلیلش هم این هستش که رابطه مستقیم و مطرح کننده دارن و بازخوردی که از در حقیقت سلیقه عموم جامعه میگیرن و نیازهایی رو که احسان میکنن رو میتونن توی کارهای بعدیشون به صورت عملیاتی اجرا کنن، بازخورد بگیرن، دوباره رفع کنن و با تکرار این چرخه محصول قابل ارائه ای رو، قابل توجهی از سمت مصرف کننده ارائه بکنن. ما الان به شما راحت و بی تکلف بخوام خدمت شما عرض بکنم، گاهن در نمایشگاه های عرضه و فروش، نه نمایشگاه های تخصصی، طرح‌هایی رو می‌بینیم که خیلی جلوتر از طراحی‌های جشنواره‌ای هستند در حوزه لباس‌های کاربردی. مثلا الان تعداد قابل توجهی از تولید کنندگان دور هم دیگه جمع میشن و محصولاتی رو ارائه می‌کنن که در حقیقت مبتنی بر نیاز عامه مردمه، حالا در مناسبت‌های مختلف. در حقیقت آنچه که تجربه این تولید کنندگان طی سال‌های گذشته بوده تبدیل به یه سری طرح‌هایی شده که به صورت عملیاتی با ارائه این به مردم و اینکه آیا این مردم استقبال می‌کنن، دست به جیب میشن و این محصول رو می‌خرن یا نه، جایزه این طرح داده میشه که آقا این طرح مورد استقبال مردمی قرار گرفت یا نه.
یعنی در واقع جایزه مردم، این همون کاری که مثلا تو سینما تو جشنواره فیلم فجر ما داریم.
بله.
که سیمرغ مردمی.
بله.
میگیره، اینم در واقع سیمرغ مردمی لباسه.
همینطوری که توی جشنواره فیلم فجر معمولا اینطوری است که اون منتخب مردمی کاملا متمایز با نظر هیئت داوران.
بله.
اینجا هم همینطوریه، یعنی اگر شما اون محصولاتی که توی جشنواره هست بیارید اینجا، واقعا تجربه قبلی هم وجود داره در این مورد ها، مورد استقبال و خرید قرار نمیگیره. اما یک تولید کننده ای که طی سالها نیازها رو به دست آورده، تونسته یه طریق رو به دست بیاره که رفع نیاز از مردم بکنه و مردم با خیال راحتی محصول رو خرید میکنن. یعنی من معتقدم که شاید یه جایی بایستی بین این جشنواره فجر و جشنواره های شبیه این با نمایشگاه های عرضه که به صورت کاملا مردمی برگزار میشه و مخاطب عام مردم میاد خرید میکنه، ما برای به دست آوردن سلیقه و بعد طراحی در حقیقت پیش برنده تو حوزه مد و لباس نیاز داریم که تلفیقی از این دوتا رو داشته باشیم.
بله، بسیار خیلی ممنونم از شما بابت توضیحات ارزشمندی که دارین جناب آقای اصفهانی بزرگوار، و از حضور شما مرخص میشیم و با شما خداحافظی میکنیم. ممنون بابت توضیحات.
بزرگواری، ممنون از وقتی که در اختیار قرار دادیم. برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
ارادت. بله. گفتگویی داشتیم پیرامون تاثیر برگزاری جشنواره‌های مثل جشنواره مد و لباس که در حمایت از تولید کنندگان هست در واقع، و آقای اصفهانی بازرس محترم انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب کشور هم پشت خط بودن و باهاشون گفتگوی پیرامون این موضوع داشتیم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی که تا پایان این قسمت از فرهنگ سرای گفتگو هم همراه ما بودید. تا فرهنگ سرای گفتگوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
Thank you.
اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده و باید مجازات بشه و داره مجازات میشه. همین حالا داره مجازات میشه.
ایران فکر تو حسین جان، افسان و قات ایران فکر تو حسین جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت ایران تسلیم هیچ زورگویی نخواهد شد. ملت ایران هرگز پیش زورگویان سر خم نخواهد کرد. این سرزمین مهد دلیرانی است که تسلیم را نمی‌پذیرند. از انقلاب تا امروز ایران در برابر زورگویان ایستاده است. دشمنان با تهدید و خباثت نتوانستند این ملت را بشکنند. ایران با ایمان و اراده هر زورگوی را به زانو درآورد. جهان عظمت این ملت را در برابر ظالمان ستایش می کند. ملت ایران با توکل بر خدا راه عزت را پیمود. صهیونیست و آمریکا بدانند ایران تسلیم هیچ قدرتی نمی شود. این ملت با قلب‌های مؤمن پرچم حق را برافراشته نگه داشت. ایران تا ابد در برابر زورگویان مقاوم و سربلند است.
امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور و آحاد گوناگون کشور پیام‌های مشابهی صادر. همه احساس می‌کنند که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد.
عصرتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 16:24 دقیقه است و شما همچنان شکوه اقتدار رو میشنوید از تهران رادیو گفتگو. در این لحظه ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای جواد تشکری عزیز، سخنگوی ستاد اربعین و همطور ایشون مدیر رادیو اربعین هم هستن. آقای تشکری عزیز سلام، درود بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب احمدی عزیز و بزرگوار و همه همکاران خوبم در رادیو گفتگو و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و اندیشمند شبکه رادیویی گفتگو.
در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب میبینیم که عاشقان حسینی خودشون رو دارن آرام آرام آماده میکنن برای این سفر معنوی که آرزوی خیلی میلیون ها ایرانی و غیر ایرانی هست. اما خب ما وقتی به این اعداد و ارقام بلیط ها نگاه میکنیم میبینیم که یه قدری دغدغه ایجاد کرده برای دوستان. حالا تفاوت قیمت ها رو اما میبینیم، اما گفتم که حالا خبر دقیق تر و موثق ترش رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
معذرتون عرض کنم که خب اگر که بلیط هواپیما مد نظر باشه و بلیط مسیر هوایی مد نظرتون باشه و حالا در واقع حالا حمل و نقل که به هر شکل دوستان عزیزمون در کمیته حمل و نقل هم بارها صحبت کردن این چند وقت و دلایل خودشون برای گرانی در واقع بلیط و این قیمت امروزه بلیط رو گفتند، اما به هر شکل با توجه به همه مسائلی که در واقع گذشت و در پشت سر گذاشتیم، با این حال با دستور معاون اول رئیس جمهور و نظر مثبت وزیر محترم راه
بله.
خدمت عرض کنم که
البته بنا بود ما قبل از اینکه من صحبتم رو با شروع بکنم دوستان بخشی رو تهیه کرده بودن از همین صحبت‌های خانم وزیر راه که گفتم اول بشنویم بعد با شما گفتگو صحبت کنیم، که ما مستقیم دیگه گفتگو با شما صحبت شروع کردیم، حالا بفرمایید بعد صحبت‌های ایشون هم بشنویم.
بله خدمتتون عرض کنم یه مقداری قیمت‌ها تغییر پیدا کرد، قیمت‌های مسیر هوایی یه مقدار تغییر پیدا کرد، مثلا فرودگاه‌های غرب کشور و فرودگاه تهران به سمت نجف با همون قیمت رفت و برگشت 13 تومان و شرق کشور و مشهد با قیمت 15 تومان در مسیر رفت و برگشت دیده شد که خیلی گرونتر از این بودش، اما حالا یه مقداری بس دوستان نگاه ویژه کردن و این قیمت‌های بهتری شد و امیدوارم که حالا این بلیط‌ها با تمهیداتی که دوستان عزیزمون در هواپیمای کشوری در دستور کار خودشون قرار دادن تا یه دو سه روز آینده قرار هست که این بلیط ها شروع بشه فروشش، چرا به دست همه کسانی که تقاضا دارند و متقاضی هستند برسه. برنامه ریزی این چه این هستش و امیدوارم که حالا همه عزیزان، حالا من خدمت دوستان عزیز و شنوندگان رادیو گفتگو عرض میکنم که هر کسی که میخواد واقعا تو برای این سفر الان برنامه ریزی کرده مدیریت سفرش رو همین امشب بشینه انجام بده که بدونه چه تاریخی قرار هستش که راهی بشه و چه تاریخی قرار برگرده، از فردا پس فردی که بلیط هواپیما باز میشه اگر میخواد مسیر هوایی بره سریع بلیط خودش رو تهیه کنه، نگذارن برای روزهای پایانی. معمولا خیلی از ماها بنای سفر که داریم باز برنامه ریزیمون میشه برای روزهای پایانی،
دقیقه 90
خودمون رو به زحمت میندازیم، هم به دوستان دیگری که حالا تو این مسیر میخوان کمک حال ما باشن، حالا کسانی که میخوان گذرنامه بگیرن تو خود زودتر برن گذرنامهشون رو بگیرن، حالا اگه گذرنامه
بین المللیشون بگیرن
میخوان بگیرن که تو خونهشون میتونن اقدام کنن تو همون فضای مجازی وارد پلیس من بشن و براشون این گذرنامه صادر بشه ظرف 2 یا 3 روز دوباره میاد در خونهشون. یعنی یه شعاری رو دوستان فراجا دارن که از خانه تا خانه، یعنی دوباره براشون همین گذرنامه میاد خونهشون، هیچ نیازی هم جایی مراجعه کنن.
حالا این گذرنامه 40 هم که دیگه در واقع اعتبار خودشو داره دیگه، اگر سال گذشته
که اعتبارشو داره، اونا که نگرفتن سال گذشته الان میخوام بگیرم، باز میتونن خیلی سریع اقدام کنن، نگذارن برای روزهای پایانی. سامان سما هم قرار شد که از صبح جمعه پیش رو، یعنی همین 2-3 روز دیگه 27 ساعت 9 صبح آماده در واقع ثبت نام بشه، از صبح جمعه 27 تیر ماه ثبت نامش رو شروع میکنه. کسایی که وارد سامان سما میشن هم بیمه خواهند شد، هم این که میتونن که برای ارزشون در واقع اونجا خودی رو دریافت کنن برای گرفتن ارزشون، که بعد بخوان برای ارز برن از 4 مرداد میتونن به بانک عاملی که مشخص شده براشون به اون بانک عامل مراجعه کنن و اون ارز مورد نیاز خودشون رو دریافت کنن که حالا 200,000 دینار هستش برای هر نفر بین 5 تا 15 سال، که این رو با قیمتی که مصوب هست بگیرن که یه چیز هلوش 11 میلیون تومان میشه، اگر اشتباه نکنم 10,919,000 تومان میشه.
الان روندش کنم میگم
11 تومان دریافت کنم. یا هر کسی هر کاری میخواد بکنه برای این زیارت اربعین، هر چیز زودتر این کارو انجام بده به نفعش هست.